барномаи Ахбори Озодис бо хабарҳои охирии Тоҷикистону ҷаҳон тақдими шумо бинандагони азиз Шалогу Хоҷа ҳастам. Салом. Ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи имрӯз 12 август. Таҷаммӯъ дар назди сафорат, шаҳрвандони Русия аз душанбе ба ватан бозгаштан мехоҳанд, консул ба сабр даъват мекунад.
Ман бояд кӯшиш кунам, ки равам расам ба хонам ва хешу фарзандоям.
Сокинон ва мақомоти Афғонистон иддао доранд, ки соҳилбандии Тоҷикистон ҳамасола дар мавсими гармо барояшон зарар мерасонад.
آوا دور دادن کلی زمین های زراعتی مردم ها برده دیگه دیجه
خوب گو میخواستند اما باغ توفا گرفتند و یا چگونه مشکلات دانشگاه دولتی شهر کلوب پوبرجا موند و این مؤسسه تعلیمی باز میلیون ها سامانی قرضدار شد.
یک خوب بوی چورشونه نه آخر مانده من از همیل برو بردم در اونجا خیلی مکسیموم ما ممکن 400 نفر جو قدر کنیم.
امروز ده ها تن از شهروندان روسیه با طلب بازگشت به وطن در نزد بینای سفارت این کشور در دوشنبه جمع آمدند. کنسول روسیه در دوشنبه گفته است هنوز پروازهای معمولی بین تاجیکستان و روسیه به راه مانده نشده است و آنها شهروندان را توسط پروازهای چارتری با نوبت میفرستند. اما تجمعگران میگویند زیاد ماندن آنها در تاجیکستان به نفعشان نیست، زیرا از یک طرف مشکل سند پیش می آید، از سوی دیگر زیان مالی می بینند. امردین اولیموف با تفصیلات بیشتر.
ده‌ها شهروند روسیه در نزد سفارت این کشور در دوشنبه جمع شده از مقامات طلب دارند که برای برگشتن آنها به روسیه شرایط فراهم بیارند.
تماما اهمیت نمیتیان گوش نمیکنن. ما وجه ششم ماه اومده رفتیم، من خودم بیمارم، اپراتسیای سر گرفتگی من باید بود، ریابیلیتاسیونی رفتن در کره، من باید کوشش کنم که روم رسم به خونم و خشو فرزندویم. من دیگر طاقت ندارم، کوشش میکنم. من بلیت داشتم، بلیتی من گرفتن موندم.
قبلا سفارت روسیه در تاجیکستان از شهروندانش خواسته بود که امکان برگشتن آنها به روسیه وجود دارد، اما به شرطی که خود را در پورتال یا خدمات گوسوسلوگی ثبت کنند و دلیل بازگشتشان را شرح دهند.
ماها باز در نوبت هستم. کسی پاسخ دقیق نمیدهد. میگویند طریق گوسوسلوگی برایید. کجا رویم؟ با کی مراجعه کنیم؟ نمیخواهند با ما گپ زنند. ببینید چقدر آدم جمع شده است. همه انتظار بازگشتند.
پژلی ژنشنی، مужчини, ну так нельзя же, ну.
سفارت روسیه در تاجیکستان میگوید تا آخر ماه ایول امسال توسط 23 پرواز چارتری یا غیر نقشوی هواپیماها زیاده از 3200 نفر را برگردانده است. در چنین حالت ها مقامات بیشتر شهروندان را متهم میکنند که خود را در پورتال گوسوسلوگی ثبت نام نکردند و از این سبب از نظر آنها دور ماندند.
دختر 18 ساله هم نامجو با ماشین زد حلق شد. 24 ایول با 31 آگوست با آورم ما. نسی یکم ایول با آورم همونجا گر کرم. کاش طرفتنم دار کد چهار نفر فرزندم اونجا موندگی. خورده هم دوی نیاش که یکونیم سالا حالی. با نزدیک مکتب سر میشه. نمیتونم چیکار کنم ما. سامولو.
چیپسا بلیت گرفته؟
نیست بلیت نه. گفتاسی که نیست.
نیست نگران؟
اونجا با هیچ که نیست که بچه هم نگاه کنم.
شماری تجمعگران بیش از 50 نفر بود. برخی از آنها هم شهروندی تاجیکستان و هم شهروندی روسیه را دارند. پاسبان های نزدی در سفارت تلاش میکردند که جمع آمدگان را پراکنده کنند، اما ساکنان پای فشاری داشتند که سفارت خلاصه نهایی را با آنها بگوید.
مهلت شناسنامه خارجی نبیرم به پایان میرسد. مکتب هم سر میشود. چرا شهروندان تاجیکستان را از روسیه می آورند ولی ما را به روسیه نمیبرند؟
Как нам улететь? Почему таджики могут на родину уехать, а мы нет?
حکومت روسیه از 27 مارت امسال بنابر پاندمی کرونا ویروس پروازهای معمولی شرکت های هواپیمایی را قطع کرد. گروهی از شهروندان روسیه که در تاجیکستان بودند در کشور درماندند. همین طور صدها شهروند تاجیکستان در روسیه ماندند و هر روز راهی برگشت به کشور را می جویند.
رومیوریم با موضوع دیگر، تابستان امسال ده ها گکتر چراگاه‌های نویه وسه را به کمی آتش برد. سبب های سوختار دقیق می شود. مقامات محلی می گویند واضح است که خسارات از این آتش سوزی ها کم نخواهد بود. محمود جان رحمت‌زاده شب دیروز خود شاهد سوختار چراگاه شد و گزارش را در این باره کیومرثی تقدیم می کند.
شب 11 آگوست ده ها گکتر چراگاه در کوههای ناحیه واسه ولایت ختلان به کام آتش رفت. مسئولان اداره آتش نشانی منطقه کلاب گفتند که با عذاب سوخته را خاموش کردند و در این حادثه کسی آسیب ندید. اما ساکنان جماعت خدایا رجبوی ناحیه واسه میگویند که سوختار چراگاه چاروای آنها را از بین برد و برایشان مشکل ایجاد کرد. این دومین سوختار بزرگ در تقریبا یک ماه اخیر در حدود ناحیه واسه است. پیش از این شام 26 ایول در 2 هکتار زمین جنگلزار کوه نمک نیز سوختار رخ داد. مقامات میگویند امسال با گرم آمدن تابستان ده ها گکتر زمین کشت و چراگاه ها سوختند.
زمین غلازور 15-06 سوتیق، منصر زغیر 10 گکتر 14 سوتیق، چراگاه 55 گکتر 80 سوتیق، زمین بعدی دره 23 گکتر 40 سوتیق سوخته است دمی موسیم.
ضرر عمومی از غلزار بیش از 16 هزار سامانی معادل تقریبا $2,000 حساب شده است. اما ضرر سوختار در چراگاه ها و زمین های بعدی درو را هنوز نشمردند.
جو بایدن نامزد به مقام رئیس جمهوری آمریکا از حزب دموکرات اعلان کرد که سیناتر کامالا هاریس را باعث معاون خود انتخاب نمود. هاریس 55 ساله و وکیل ایالت کالیفرنیا اولین زن از اقلیت‌های آمریکا است که نامزدیش به این مقام بلند پیشبری شده است. مادر کامالا هاریس هندی و پدرش از یامایکا میباشد. کامالا هاریس در انجمن انتخاباتی حزب دموکرات آمریکا رقیب جو بایدن بود ولی بعداً از تصمیمش گشت. جو بایدن در انتخابات روزی یومی نویبر در امریکا با دونالد ترامپ رقابت میکند و بنابرای نظرسنجی ها با 10 امتیاز از او پیشتر میباشد.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. مقامات و گروهی از ساکنان روستاهای نزدیک اومو در افغانستان شکایت دارند که به سبب برداشتن دیوار در ساحل از سمت تاجیکستان، مجرای آب تغییر یافته، جنگلزار و خانه‌هایشان را ویران می‌کند. گذشته از این، به قول ساکنان آن طرف مرز، طغیان رودخانه هر سال زمین و باغ‌های آنها را به اصطلاح به تاجیکستان می‌دهد. چون چرا در گزارش همکاران ما از رادیو افغانستان آزاد.
دریای آمو خط صفری میان افغانستان و کشوری تاجیکستان. حرکت آب دریا تعیین کننده مرز مشترک است، مرزی که هر سال به دلیل آبخیزی ها اندکی تغییر میکند. شماری از باشندگان ولسوالی های مرزی ولایت بدخشان میگویند که هر سال بخشی از زمین های زراعتی و خانه ها در نتیجه تغیان دریای آمو به گونه کامل به بستری آب مبدل میشود.
بیخی طرف آب دور دادن کلی زمین های زراعتی مردم ها برده دیگه دیجا دولت میه اونمو یک اونجا یک بند میندازه.
چندانی قدیر هم درشون تقریبا زیر یاب شده و برده همی زمین های زراعتی که یک کمتمی که مردمی محل دمیجا داشتن هم اگه شزمان رفت هم متاسفانه که نه حکومت محلی بدخشان ایرشن و نه در سطح کابل کسی که دوم آیت محیطی همه شده یک بررسی کنه.
از سوی هم میرزاقل پیمان ولسوال شغنان بدخشان میگوید که در نتیجه ساخت دیوار استنادی از سوی تاجیکستان و طغیان بی پیشینه رودی آمو و نبود دیوار استنادی در مرز افغانستان، ده ها هکتار زمین زراعتی در ولسوال شغنان تخریب شده اند.
در یار راسته که میلان شایی طرف تغییر دادگیستن نه تنها اینه اونا آوبندی و چی زدگیستن، بلکه دکه های زدگیستن که او دکه ها خلاف قوانین بین المللی و کنوانسیون بین المللی ها بست.
اما محمد ذکریای سودا والی بدخشان میگوید که قرار بود حکومت افغانستان مانند تاجیکستان کنار سواحل رودی آمو را تحکیم کاری کند، اما شیوع ویروس کرونا سبب تاخیر این اقدام شد. والی بدخشان تاکید میکند که تحکیم کاری سواحل رودی آمو در اولویت کاری حکومت محلی و مرکزی افغانستان قرار دارد.
انشالله که مشکل با کشور تاجیکستان هم گپ بزنیم، با سفری افغانستان مقیم تاجیکستان ما گفتیم، بازم میگیم برشان که این موضوع رو پیگیری بکنن و این مشکلی مرزی ما حل شد.
به بدخشان افغانستان نزدیک به 1400 کیلومتر مرز مشترک با بدخشان تاجیکستان دارد. رودخانه آمو مرز طبیعی هر دو کشور را تشکیل داده است. نبود دیوار استنادی در خاک افغانستان سبب شده که هر سال طغیان آب صدها هکتار زمین زراعتی و خانه های مسکونی را در شغنان، مایمی، نسی و شکی بدخشان تخریب کند.
گزارش همکاران ما را تماشا کردید. قبل از شروع برنامه ما تلاش نمودیم نظر مقامات تاجیکستان را به شکایت جانب افغانستان پیدا کنیم. عثمان قربانوف رهبری کمیته حالات فوق‌العاده نویه درواز ادعای ساکنان آن طرف مرز را قبول ندارد. او میگوید برعکس هر سال دریای امو سوئل‌های تاجیکستان را شسته میبرد. برنامه خبری رو ادامه میدیم. ماموریت دانشگاه دولتی شهری کولوب که چندین سال این جانب ارزوی ساختن خوابگاه را میکند، حالا نمیداند که چگونه قرض بنیادی باغ فرهنگی را بپردازد. این باغ سال گذشته همچون انشاءات جشنی بنیاد و بعد توازن دانشگاه گذاشته شد. بر علاوه آن که دانشگاه پول شرکت ساختمانی را نپرداخته است، خود باغ علاقه تعمیر طلب شده است. محمود جان رحمت زاده و امردین علیموف موضوع را ادامه میدهند.
از بنیاد این باغ در شهری کلاب هنوز یک سال پر نشده است، اما از حالا گل و درختان آن به این حال افتاده‌اند. باغی به نام سید علی ولی‌زاده در اختیار دانشگاه کلاب است. در عرفه سفر پرزیدنت به کلاب به استفاده داده شده بود، اما حالا از زیبایی این باغ در اول سبز و پر از گل و درخت حالا قریب نشانه نمانده است. دانشگاه برای نگهداریش پول نداشته است.
خرز زیاد است. هر روز من 6 ماه است که هر روز دزی من میبیایم. خرز 5 میلیون هست. بعضی صاحبکار بیچاره راست شب گم گریه میکند که ما به شما باغ کردم. پولی مرا بتین. خیلی من چی میگم؟ من میگم که بسیار خوب کرده. شما اول فکر نکردید که خیلی دانشگاه هست. از کجا میارن؟
سال پیش در همین شب و روز گروه از استادان دانشگاه دولتی کلاب بلو کلان در دست به جای استراحت اجباراً به کار در این باغ جلب شده بودند. رهبری فعلی دانشگاه عبدالسلام میرعلی‌زاده حالا از آن نگرانی میکند که دانشگاه به جای ساختن باغ باید یک خوابگاه بنیاد میکرد، چون دانشجویان از باغ دیده بیشتر به جای زیست نیاز دارد.
پرابلم این است که باید در 75 سال حل خود را میافت. متاسفانه این مسئله حل خود را نیافته است. خوابگاه دانشگاه خوابگاه دارد، یک خوابگاه چهارشونه نه که من از تعمیر برآوردم. در اونجا خیلی مکسیموم ما ممکن 400 نفر جا کرده بتونیم.
باقی سید علی ولی‌زاده در مساحت 3 هکتار بنیاد گردیده است. رهبریت دانشگاه کلاب میگوید بر ذمه وظیفه اصلی خود که آماده کردن متخصص است، مجبورم باغ را نگاهبین و دوباره تعمیر کند.
و وزارت کره خارجه تاجیکستان میگوید دیروز باز 186 شهروند بند مانده کشور از استانبول به دوشنبه انتقال یافتند. مسافران توسط پروازی چارتری هواپیمای سومون ایر به وطن آمدند. قبلا 26 ایول 174 شهروند تاجیکستان را از استانبول به تاجیکستان آورده بودند. بنابر معلومات وزارت کره خارجه تاجیکستان، از روز متوقف شدن پروازهای بین المللی حدود 17000 تاجیکستانی درمانده توسط پروازهای مخصوص از ایالات خارجی به وطن بازگردانده شدند. 8000 آنها از روسیه آمدند. برنامه را در همین ثانیه ها به پایان میبریم. تشکر برای همراه بودنتون بینندگان عزیز. تا صحبت بعدی میتوانید خبرها را زیر نشانی www.azadi.org از وبسایت رادیو آزادی بخونید. نورهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته میشود. همزمان صفحه های ما در شبکه اجتماعی در خدمت شما ایزان است. صبح فردا من همه شما را در نویدی بامدادی منتظر میمونم. تا فردا، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه چیز باور دارم
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوی گلخوجی هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، تایری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. بعدی ترک بلاروس کردن نامزد به مقام رئیس جمهور در این کشور تظاهرات ضد حکومتی روز 11 آگوست ادامه کرد. ماموران امنیتی سرکوب تظاهرگران را سخت‌تر کردند و برای فرونشاندن تظاهرات از گزیشکاور، نارنجک‌های گیج کننده و تیرهای رزینی استفاده بردند. در نوارها در شبکه‌های اجتماعی و پخش‌های زنده از محل حادثه دیده می‌شود که چگونه ماموران امنیتی در شهر مینسک آدمان را بازداشت کرده می‌برند. بنا به گزارش بخش بلاروسی رادیو آزادی، مقامات به نوعی در مینسک یودی شبگردی اعلان کردند و آدمان را در کوچه‌ها دستگیر می‌کنند، ماشین‌ها را نگه داشته بعضی از رانندگان را هم بازداشت می‌کنند. حرکت نقلیات عمومی هم کمتر شده است. ماموران پلیس مسلح با کلتک‌های رزینی به خبرنگاران نیز حمله کردند. تظاهرات و برخورد با پلیس در دیگر شهرهای بلاروس صورت گرفته است. اعتراض‌های عمومی بعد از آن سر زد که کمیسیون مرکزی انتخابات گفت در انتخابات روز 9 آگوست الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری فعلی پیروز شده است. رقیب اصلی او سوتلانا تیخانوفسکا بعد این به لیتوا رفت. بعد از انتخابات تا کنون بیشتر از 5000 نفر را دستگیر کردند. ده شهروندی روسیه روزی 12 آگوست در نزد سفارت این کشور در دوشنبه جمع شدند و از مقامات طلب کردند که برای برگشتن آنها به روسیه شرایط فراهم بیارند. این مردم ادعا دارند که کمیش از 2 تا 5 ماه این جانب منتظر بازگشتن به روسیه هستند و ماندنشان در تاجیکستان بر زیان اقتصادیشان تمام می شود. قبلا سفارت روسیه در تاجیکستان گفت که امکان برگشتن شهروندان وجود دارد، به شرطی که اول خود را در پورتال یا خدمات گاس اسلوگی ثبت کنند و دلیل بازگشت را بدهند و بیمار نباشند. سفارت روسیه در تاجیکستان میگوید تا آخر ماه ایول امسال توسط 23 پرواز چارتری یا غیر نقشوی هواپیماها زیاد از 3200 نفر را به روسیه برگرداندند. جزئیات در ادامه برنامه. جو بایدن نامزد به مقام رئیس جمهوری آمریکا از حزب دموکرات اعلان کرد که سناتور کامالا هریس را به حیث معاون خود انتخاب کرده است. کامالا هریس 55 ساله و وکیل ایالت کالیفرنیا اولین زن از اقلیت‌های آمریکا است که نامزدیش به این مقام بلند پیشبری شده است. جو بایدن در صفحه‌اش در توییتر نوشت: من با افتخار اعلان می‌کنم که کامالا هریس یکی از خدمتگزاران بهترین مردم کشور را به حیث همراه هم در انتخابات برگزیدم. چند دقیقه بعد از این اعلان رئیس جمهور دونالد ترامپ یک پیام تبلیغاتی انتخاباتیش را توییت کرد که در آن کامالا هریس را ترسو نامیدند و گفتند که او با جو بایدن همراه راه چپگرایی توندرو را برگزیدند. کامالا هریس در انجمن انتخاباتی حزب دموکرات آمریکا رقیب جو بایدن بود. اخیری که 8 سال معاون باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا بود، ماه مارس قول داد که زنی را به حیث نامزد به مقام معاون رئیس جمهور انتخاب میکند. مادر کامالا هریس هندی و پدرش یمایکا است. او در گذشته دادستان کالیفرنیا و دادستان منطقوی سان فرانسیسکو بوده است. جو بایدن در روز انتخابات 3 نوامبر در آمریکا با دونالد ترامپ رقابت میکند و بنا به نظرسنجی ها با 10 امتیاز از او پیشتر است. ایالات متحده آمریکا با شرکت داروسازی مدرنا قرارداد بسته است که بر اساس آن شرکت باید برای اهالی کشور 100 میلیون واکسن با ارزش 1.5 میلیارد دلار آماده کند. پیشتر از این کاخ سفید با چند شرکت دیگری داروسازی برای خرید صدها میلیون واکسن احتمالی به ضد بیماری کووید 19 قرارداد بسته است. حکومت دونالد ترامپ سعی دارد تهیه و استحصال و تقسیم واکسن به ضد کرونا ویروس را سرعت بخشد. شرکت مدرنا همراه با پژوهشگاه ملی سیاتی در آمریکا حالا در مرحله سوم آزمایش یک واکسن هستند که بعد اجازه نهایی استحصال و تقسیم می شود. تا کنون در سراسر جهان 150 واکسن به ضد بیماری در حال تهیه و آزمایش هستند تا پیشروی پاندمی کووید 19 گرفته شود. با گفته سازمان جهانی بهداشت، این زمان 25 واکسن را در انسان ها آزمایش می کنند. کشورهای جهان حالا با هم رقابت دارند که کدام زودتر واکسن را آماده می کند یا راه معالجه بیماری را می یابد. روسیه روز 11 آگوست اولین کشوری شد که واکسن ضد کووید 19 را برای استحصال اجازه داد. واکسن را سپوتنیک و نام گذاشتند. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گفت واکسن کارآمد و امن است، ولی شبهه و گمان درباره این واکسن بسیار زیاد است. حکومت ژاپن و 5 کشور آسیای مرکزی عهد دادند که در مقابله با پاندمی کرونا ویروس نو همکاری میکنند. توشیمیتسو موتکی وزیر امور خارجه ژاپن در یک کنفرانس ویدیویی با 5 وزیر از منطقه گفته است ژاپن در این همکاری به حیث تشکیل دهنده سهم خواهد داشت. وزارت امور خارجه ژاپن با نشر یک بیانیه رسمی بعد از این نشست گفته است وزیران کشورهای منطقه از جمله از تاجیکستان به ژاپن برای کمک 18 میلیون دلاری با شمول تجهیزات و ابزار طبی اظهار سپاس کردند. در کنفرانس ویدیویی در روز 11 آگوست سیراج الدین مهریدین وزیر امور خارجه تاجیکستان، مختار تلاوبردی از قزاقستان، چنگیز ایدربیکوف از قرقیزستان، عبدالعزیز کامیلوف از ازبکستان و رشید میردوف وزیر امور خارجه ترکمنستان شرکت کردند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی ozodi.org.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات ولایت سوغ در یک ماه اخیر دست کم دو دفعه به بیشتر شدن گرفتاران کرونا ویروس در منطقه اشاره کردند، اما روز 11 آگوست حاضر نشدند که رقم عمومی بیماران را آشکار کنند. در این باره من کیومر سیعتا گزارش می دهم. روز 12 ایول در جلسه ستاد مقابله با کرونا ویروس در شهر خوجند گفته شد که اگر پیشتر روز یک یا دو نفر با نشانه های ویروس نو به بیمارستان ولایتی مراجعه می کردند، اکنون شماره آنها به 8 یا 9 نفر رسیده است. روز 3 آگوست دفتر مطبوعات حکومت خوجند از قبل معروف حاجی بایوف معاون سردار ریاست تندرستی ولایت سوغ نوشت که تحلیل 10 روزه آخر نشان می‌دهد تعداد بیماران التهاب شش و کرونا ویروس رو به افزایش آورده است. معروف حاجی بایوف روز 11 آگوست در صحبت با رادیوی آزادی گفت که فعلا در بیمارستان‌های ولایت 26 نفر در کارانتین هستند، ولی شماره بیماران کووید 19 را آشکار نکرد. او گفت تنها وزارت تندرستی حق دارد که رقمها را فاش کند. در مرکز ولایت سوغ 2 شفاخانه را به قبول و تبابت بیماران کووید 19 آماده کردند. روز 11 آگوست چندی از کارمندان بیمارستان ولایتی سوغ و بیمارستان کسلی های سرایتی شهر خوجند گفتند که در روزهای اخیر گمانبران به کووید 19 را زیادتر بستری می کنند، اما مقامات بیمارستان ها این خبر را به اساس نامیدند. این در حالی است که بنا به گزارش سپوتنیک تاجیکستان تنها در ناحیه دوشتیج 17 نفر را بستری کردند. یک ساکن دهه بسمنده ناحیه دوشتیج روز 11 آگوست بر رادیوی آزادی گفت گرفتاری 4 نفر از همدهگانش به ویروس کووید 19 تصدیق شده است و افسود در درآمدگاه دهه پاسگاه گذاشتند و به طور شبانه روزی رفت و آی مردم را نظارت میکنند. در درآمدگاه اسفراوو باباجان غفروف اشتو جبار رسولوف نیز پاسگاه گذاشتند. قبلا در ستاد ولایتی از بیشتر شدن شمار بیماران التهاب شش در ناحیه اش نیز گزارش شده بود، اما یک پزشک ناحیه گفت که شماره بیماران از 6 یا 7 نفر بالا نرفته است. در همین حال مسئولان ریاست تندرستی شهر کلاب روز 12 آگوست به رادیوی آزادی گفتند که حالت‌های گرفتاری به کووید 19 در این منطقه نیز وجود دارد، اما نه به اندازه یک دو ماه پیش. به گفته یک مسئول این نهاد، حالت‌های گرفتاری به این بیماری بیشتر در خود شهر کلاب ثبت نشوند، چون به گفته او قاعده‌های بهداشتی در آنجا کمتر رعایت می‌شود. مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان رسیدن به اصطلاح موج دوم بیماری را به کشور رد کردند، اما بیشتر شدن بیماران یا گمانبران بیماری را از احتمال دور نمی‌دانند. امام علی میرزایف سخنگوی وزارت روز 11 آگوست به رادیوی آزادی گفت
چون ببینید امروز در کوچه های شهر دوشنبه، در کوچه های نویه های توبی و دیگر شهر و نویه ها مردم کم توجه ظاهر میکنند به همین حالت های پیشگیری، یعنی رعایت نکردن گیگین شخصی یا که پوشیدن نقاب که یکی از راه های اساسی پیشگیری همین بیماری میباشد. تنها این رو تخمین میکنیم و احتمال میدونیم، چون که اگر شما بدانید همسایه کشورهای ما نیز الکی موج دوم این بیماری رو پس سر کرده، اما حالا وزارت تندرستی تصدیق نمیکند که در جمهوری تاجیکستان الکی موج دوم بیماری کووید 19 شروع شده باشد.
در تاجیکستان به گفته مقامات رسمی تا حال بیشتر از 7870 نفر به کووید 19 گرفتار شده، 63 کس فوتیدند و بیش از 6600 نفر شفا یافتند، هرچند شبهه دایر به آمار رسمی زیاد است. شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبر مهم شنیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
امریکا قطعنامه اصلاح شده را برای تمدید تحریمات خرید و فروش اسلحه به ضد ایران به اعضای شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد کرده، از آنها خواسته است که نظرشان را تا روز 12 آگوست بگویند. جزئیات را از من طاهر سفر بشنوید. به نوشته خبرگزاری رویترز، متن این قطعنامه از 4 پاراگراف عبارت است و در آن آمده است تحریم فروش اسلحه به ایران تا زمان نامعین تمدید کرده شود و تا وقتی که شورای امنیت قرار دیگری در این باره قبول کند. طرح پیشنهاد قطعنامه آمریکا که از 10 صفحه عبارت بود، به گفته دیپلمات‌ها و تحلیلگران طلبات بیش از حد داشته است. در آن از جمله خواسته شده بود که کشورهای جهان بارهایی را که از ایران می‌آیند یا به آنجا می‌روند تفتیش کنند. در متن اصلاح شده قطعنامه آمریکا آمده است تمدید تحریمات فروش اسلحه به ایران برای حفظ صلح و امنیت بین المللی ضروری است. رویترز با تکیه به قول برخی از دیپلمات‌ها در سازمان ملل نوشته است، با وجود اینکه طرح اصلاح شده در میان اعضای شورای امنیت طرفدار بیشتر پیدا کند، اما معلوم نیست که آیا برای تصویب به قدر کافی رأی می‌گیرد یا نه. پیشنهاد طرح نو در روز 11 آگوست برای به دست آوردن حمایت 15 عضو شورای امنیت است. کلی کرافت سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت طرح نو نظر شورا را به نوبت می‌گیرد و کاری را انجام می‌دهد که همه می‌خواهند، یعنی تمدید تحریم اسلحه تا نگذارند که ایران به خرید و فروش آزاد اسلحه مشغول شود. او در یک بیانیه گفت بر اساس عقل سالم باید به حامی رقم یک تروریسم ابزاری دادن نشود که ضرر بیشتر به جهان برساند. طرح قطعنامه نو به ضد ایران واکنش‌های را به بار آورد. ریچارد گاون یکی از مدیران گروه بین‌المللی پژوهش بحران‌ها در توییتر نوشت پیشنویس ساده قطعنامه آمریکا فریبتان ندهد. نکته اصلی این است که این طرح تحریم فروش اسلحه به ایران را تا زمانی نامعلوم تمدید میکند و چین و روسیه این را نمیپسندند. حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها هشدار داده است که در صورت تمدید نشدن تحریمات به ضد ایران از یک بند قطعنامه 2231 سازمان ملل استفاده میکند که بازگردانیدن همه تحریمات بین المللی به ضد ایران را در نظر دارد. قطعنامه مذکور در چارچوب سازش اتمی بین قدرت‌های جهانی و ایران قبول شد و تحریمات بین المللی به ضد جمهوری اسلامی را سبکتر کرد. در واکنش به ادامه بررسی طرح قطعنامه آمریکا در شورای امنیت، رئیس جمهور ایران حسن روحانی در جلسه حکومتش در روز 12 آگوست گفت
دیروز آمریکا یک قطعنامه ای رو مطرح کرده برای ضربه زدن به برجام و قطعنامه 2231. این یکی از آثار توافق هسته‌ای بوده که میخواد اجرایی بشه.
تحریم 13 ساله خرید و فروش اسلحه به ضد ایران بر اساس سازش اتمی سال 2015 ماه اکتبر امسال به پایان می‌رسد. بر اساس این سازش با روسیه و چین، آلمان و بریتانیا و فرانسه و آمریکا، ایران عهد داد که در عوض سبکتر کردن و برداشتن بعضی از تحریمات فعالیت‌های اتمی‌اش را محدود می‌سازد. قرار است طرح قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای محدود کردن دسترسی ایران به اسلحه روز جمعه در شورای امنیت سازمان ملل برای رأی‌گیری گذاشته شود. خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
بنا به خبر مقامات رسمی، خدایار خدایارزاده وزیر نقلیات تاجیکستان قصد خودکشی کرده است و نزدیکانش او را نجات دادند. حالا وزیر در بیمارستان استقلال شهر دوشنبه بستری است. دادستانی کل تاجیکستان خبر داد که حادثه بامداد 11 آوگوست در پی مناقشه ایلوی رخ داد. در دادستانی کل به رادیو آزادی گفتند تا انجام تفتیشات از شرح جزئیات خودداری می‌ورزند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. وقتی خبرنگار رادیو آزادی برای فهمیدن اصل واقع به منزل وزیر نقلیات رفت، یک جوان در را کشاد ولی نخواست در این باره صحبت کند و با بیان آنکه هیچ گپ نشده است در را بست. عزیز خانم خواهر خدایار خدایارزاده در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت که تنها درباره به بیمارستان برده شدن برادرش خبر یافتند و تفصیلات را نمی‌دانند. در بیمارستان استقلال شهر دوشنبه نخواستند که رسما درباره وضع سلامتی وزیر اطلاع دهند، اما یک پزشک به ذکر نامش گفت او را صبح با دو زخمی کار در شکمش آوردند. منابع دیگر فعلا این اطلاع را تصدیق یا رد نکردند. مقامات دادستانی کل تاجیکستان روز 11 اوگوست در اطلاعیه گفتند خدایارزاده در خانه استقامتیش در کوچه جبار رسول و شهر دوشنبه با استفاده از کارت خواجگی به مقصدی از حیات محروم ساختن خیش دست به خودکشی زده است. به اطلاع منبع همسر و فرزندان وزیر در خانه بودند و به او یاری اول طبی رساندند. عین حال خدایارزاده در بیمارخانه مؤسسه دولتی مجمع تندرستی استقلال شهر دوشنبه پس از جراحی در حالت معتدل تحت نظارت دکتران قرار دارد. در دادستانی کلی تاجیکستان گفتند که در رابطه به این حادثه پرونده جنایی کشادن و تحقیق حادثه ادامه دارد. خبر قصد خودکشی خدایار خدایارزاده وزیر نقلیات تاجیکستان همسایه های او را نیز حیرت زده کرده است. روز 11 اوگوست چندی از همسایه های خدایارزاده به رادیو آزادی گفتند که درباره جنجال خانوادگی او چیزی نشنیدند و خبر قصد خودکشی وزیر را در اینستاگرام دیدند. یکی از همسایه های وزیر به ذکر نامش گفت هیچ باورمون نمیاد که او خودکشی کردن میخواست. عروسما پیرو و رئیس بینایی که خانواده وزیر در آنجا زندگی دارد بر رادیو آزادی گفت با شنیدن حادثه به خانه وزیر رفته است و در آنجا کارمندان مقامات انتظامی را دیده است. خدایار خدایارزاده از ماه ینور سال 2017 وزیر نقلیات تاجیکستان است. در گذشته وکیل مجلس وکیلان خلق ولایت مختار کویسان بدخشان و عضو مجلس ملی تاجیکستان بود. از سال 2003 تا 2017 همچون رئیس ناحیه روشان ولایت بدخشان کار کرده است. به اطلاع رسمی هر سال در تاجیکستان صدها مورد خودکشی یا کوشش خودکشی ساکنان را ثبت میکنند. دادستان کل یوسف رحمان ماه اپریل امسال در جلسه مجلس ملی گفته بود که سال 2019 در کشور 632 مورد دست به خودکشی زدن شهروندان را ثبت کردند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
ده ها شهروندی روسیه روزی 12 اوگوست در نزد سفارت این کشور در دوشنبه جمع شده از مقامات طلب کردند که برای برگشتن آنها به کشور شرایط فراهم بیارند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمایم. آنها ادعا دارند که با کمیش از 2 تا 5 ماه این جانب منتظر برگشتن به روسیه هستند و ماندنشان در تاجیکستان بر زیان اقتصادیشان تمام می شود. قبلا سفارت روسیه در تاجیکستان گفته بود که امکانی برگشتن شهروندانش وجود دارد با شرطی که اول خود را در پورتال یا خدمات گوسوسلوگی ثبت کنند، دلیل برگشتنشان را شرط دهند و بیمار نباشند. سفارت روسیه در تاجیکستان می گوید تا آخر ماه ایول امسال توسط 23 پرواز چارتری یا غیر نقشوی هواپیماها زیاده از 3200 نفر را برگردانیده است. لیوبا فاسیلیونا یکی از شهروندان روسیه که روزی 12 اوگوست به نزد سفارت این کشور در دوشنبه آمده بود گفت از پروازهای غیر نقشوی خبر دارد، ولی نگران است که چرا به آنها راه نمییابد.
ماها باز در نوبت هستم، کسی پاسخ دقیق نمیدهد. میگویند طریق گاز اسلوگی برایید، کجا رویم، با کی مراجعه کنیم؟ نمیخواهند با ما گپ زنند. ببینید چقدر آدم جمع شده است، همه انتظار بازگشتند.
پژلی женщины, мужчины, ну так нельзя же, ну.
با میری تو با یاد تو من آب میشوم. شب ها فقط هم صحبت ما تو میشوم. دارم هوای دیدنت ای بوس.
وزارت معارف و علم درباره شروع تحصیل در مکتب‌های تاجیکستان یک هفته گذشت، اما بعضی از سوال‌ها همچنان به جواب موندند. از جمله درس‌ها 25 دقیقه خواهند شد یا اصلاً به تغییر می‌مانند؟ چرا مقامات نتوانستند درس‌های فصلی را براه مانند؟ من سروینوزی روح الله پاسخ این و سوال‌های دیگر را از صاحب نظر سفروف، معاون سردار ریاست حفظ حقوق کودکان در وزارت معارف و علم تاجیکستان پرسیدم.
در موافقه با ستاد جمهوریوی یکم سپتامبر نه بلکه 17 آوگوست سال تحصیل بر وقت آغاز کرده شود، تا اینکه همون نارسایی کمبودی و همون عقب مانی که در سال تحصیلی گذشته به عمل آمده بود یا که روی داده بود برطرف کرده شود.
اما نگرانی برخی از والدین این است که مکتب ها آیا برای قبول خوانندگان در شرایط نو آماده هستند و رعایت قاعده های نو از جمله فاصله جسمانی امکان پذیر هست یا نه؟
با این مقصد علاوه ما میدونیم که حتما در مؤسسه تعلیمی هم تو مکتبی میانه عمومی مؤسسه ابتدایی میانه و عالی کسبی مواد های آنتی سپتیکی رو باید حتما مهیا کنند. آبی تازه رو حتما در اونجا باید باشد، با صابون مؤسسه ها تامین کرده شوند و بهداشتی، حالت های بهداشتی سانیتاری مؤسسه تا مکتبی میانه عمومی ابتدایی میانه عالی کسبی همیشه در زیر نظارت جدی باشد. فاصله ها رو باید رعایت کنند. معلومات های خوب رو وابسته به ای بهداشتی به خوانندگان از جانب آموزگاران باید که رسانیم.
درس ها بر اساس برنامه نوی تعلیم شروع می شوند یا محصلین ادامه برنامه تعلیمی سال گذشته را می خوانند؟
علاوه سال گذشته جنبس شد در موافقه سال نوی تحصیل را آغاز می کنند. فقط در صنف یکم، چون که ما می دانیم همه ساله از یکم آوگوست تا به یکم سپتامبر خوانندگانی که بار اول به صنف یکم قبول کرده میشن به مدت یک ماه با مقصدی شناس شدن با محیط مؤسسه تعلیمی با تعلیم یک ماه فرا گرفته میشدند و این اقدام یا اینکه این کار در سال نوی تحصیل که از 17 شروع میشد مهلتش کمتر میشد، دو هفته رو فرا میگیرد. دیگر موافقی برنامه های تعلیمی مشغولیت را آغاز میکنند.
در ترتیب نو درباره کوتاه کردن زمان درس ها نیز اشاره شده است. این ترتیب از 17 آوگوست در نظر گرفته شده است یا در حالت تهدیدی به اصطلاح موجی دوم؟
مشغولیت ها چون انعنه ادامه میابند. در صنف های 2 و صنف 11 موافق نقشه های تعلیمی، موافق استاندارد های تعلیمی درس ها 45 دقیقه ادامه میابند و در صنف 1 دوام نوکی مشغولیت ها 35 دقیقه رو باش میکنند. این انعنه است، این انعنه رو ویران هم نمیکنند، لیکن باز بعضی حالت های دیگر هم شدنش ممکن است، چون که این حالتی که امروز به عمل اومده است وقتی که شاید حالت های شدنش ممکن باشد که همین پاندمی یا اینکه همین بله موج دومی اون یا که موج سومی اون آغاز شود، در این حالت در موافقه با ستاد جمهوریوی شاید که وقتی برگزاری مشغولیت ها رو دیگر کنند یا که کمتر کنند، به زیرگروه ها جدا کنند، لیکن اینها در عین زمان نه.
بیشتری والدین مخومات را برای آن تنقید میکنند که از ماه اپریل به این سو نتوانستند درس های فاصله‌ای را به مانند کشورهای دیگر برهمونند تا خوانندگان از برنامه های تعلیمی دور نمانند. اگر وضع چنان شود که کودکان به مکتب رفتن نمیتوانند، آن وقت چی خواهد شد؟
علاقه از جانب مرکز رشد استعدادهای نزد وزارت معارف و علمی جمهوری تاجیکستان وابسته به فنهای گوناگونی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی درسهای ویدئویی نمایشی علاقه به نوار گرفته شده است و از طریق تلویزیون نیز رفت. همین گونه مشغولیت ها در مؤسسه تحصیلات تو مکتبی کشور نیز به نوار گرفته شدند وابسته به اجرای برنامه های تعلیمی و ما میتونیم که در این حالت های به قول فورس ماژور از همین واسطه ها استفاده بریم، از این درس های الکترونی استفاده بریم. باز دیگر چیزی که من میخواستم اون است که نه تنها کتاب های درسی بلکه وariant الکترونی کتاب های درسی نیست دسترسی تمام مؤسسه تحصیلات میانه عمومی جمهوری تاجیکستان گردانده شده است.
بازی های ششمی ساحلی آسیا در چین به سال 2021 موقوف گذاشته شد. بازی های چهارمی تابستانه نورسانی آسیا سال 2025 در ازبکستان برگزار می شود. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. شروع اولمپی آسیا اعلام کرد بازی های ششمی ساحلی آسیا که ابتدا برگزاری آنها از 28 نویبر تا 6 دکبر در شهر سنیه مضافات هینان چین پیش بینی شده بود تا سال آینده موقوف گذاشته شد. همکنون بازی ها از 2 تا 10 اپریل سال 2021 برگزار می شوند. قرار شورای اولمپی آسیا در موافقه با کمیته اولمپی چین و کمیته تدارکات بازی های ساحلی آسیا با مقصد تامین امنیت ورزشکاران، اشخاص رسمی و تماشابینان به دلیل پاندمی کووید 19 قبول شده است. سانیه حق برگزاری بازی های ششمی ساحلی آسیا را ماه مارس سال گذشته به دست آورده است. مسابقات 16 نمود را در بر می گیرد، از جمله شناوری، ورزش سبک، بسکتبال، والیبال، هندبال، فوتبال، گوشتی، قایقرانی و غیره. در بازی ها شرکت بیش از 2000 ورزشکار از 40 کشور قاره آسیا از آن جمله تاجیکستان در نظر است. بازی های ساحلی آسیا باری اول سال 2008 در شهر بالی اندونزی برگزار شد و از آن زمان تا این جانب در هر دو سال دایر می گردد. ورزشکاران تاجیک در بازی های ساحلی آسیا با کامیابی ها نایل گشتند، چنانچه پهلوان معروف تاجیک محمد مراد عبدالرحمنوف در بازی های چهارمی ساحلی آسیا که سال 2014 در تایلند دایر گردید در مسابقه گوشتی کورش در وزن بیش از 90 کیلو با مدال طلا سرفراز شده است. محمد شریف سلیمانوف پهلوان و مربی معروف تاجیک در باره گوشتی کورش که به برنامه بازی های ساحلی آسیا شامل است در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
گوشتین کورش که حاضر در ازبکستان رواج روان قیافته است و تا به درجه مسابقه های بین المللی و چمپیونات جهان درجه است و هم گوشتین با نامش کورش است، ولی از گوشتین ما یگان فرقتی ندارد. گوشتی تاجیک ملی تاجیکی برین من تمام حرکتاش، پوشیدن لباساش، دادن خال، غلطیدن به شکم و به پهلو، به این همش حرکت های گوشتی ما.
خبری دیگر، بازی های چهارمی تابستانه نورسانی آسیا سال 2025 در ازبکستان برگزار می شود. تصمیم درباره برگزاری بازی ها از جانب شورای اولمپی آسیا در دوحه ماه سپتامبر سال 2019 گرفته شده بود. با مقصد تطبیق یکی از 5 تشبث اساسی پرزیدنت ازبکستان که جلب جوانان به تربیت جسمانی و ورزش، اینچنین بالا برداشتن نفوذ کشور را در عرصه بین المللی و رشد سیاحی در بر می گیرد، به شورای اولمپی آسیا اوید به گذرانیدن بازی های تابستانه نورسانی آسیا 2025 در ازبکستان پیشنهاد رسمی ارسال شده بود. خبر می دهد سامانه کمیته ملی اولمپی ازبکستان. حکومت جمهوری 8 آوگوست درباره چاره های آمادگی به بازی های چهارمی تابستانه نورسانی آسیا در ازبکستان در سال 2025 قرار قبول نمود. طبق این سند در نزد کمیته ملی اولمپی ازبکستان، کمیته تدارکات بازی های نورسانی آسیا تاشکند 2025 تأسیس یافت. آن را معاون سروزیر رئیس کمیته دولتی رشد توریسم ازبکستان عزیز عبدالحکیموف رهبری میکند. با مدیریت بازی ها در یک جایگی با شورای المپیک آسیا و فدراسیون های ورزشی قاره سپارش داده شد که نقشه کلی آمادگی به مسابقات را تهیه کنند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. و امروز در برنامه
با 46 خانواده در دو دهه دوردست ناحیه روشان تفدان های آفتابی تقدیم کردند. چرا از نیروی آفتاب در تاجیکستان ساکنان پر بهره نمی برند؟ لیمیت جاری می شود و یا نه؟ با وجود مراجعت ساکنان از احتمال جاری شدن محدودیت در انتقال برق، شرکت برق تاجیک می گوید لیمیت جاری کردنی نیست.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم طاهری سفر خواهیم شنید.
سرعت رشد اقتصاد تاجیکستان در نیم سال گذشته تا به 13.5% کند شده است. با گفته وزارت رشد اقتصاد این رقم در مقایسه با سال 2019 4% کمتر است. با گفته وزارت بنابر پیامدهای پاندمی کرونا ویروس رشد اقتصاد تاجیکستان کندتر شد. گفته می شود بیش از همه سایه خدمت‌رسانی از پاندمی آسیب دید و حجم خدمت‌رسانی ها 2 میلیارد سومانی کاهش یافته است. نرخ دو محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان پخته و آلومینی هم پایان رفته است. بنابر پیشبینی وزارت، رشد اقتصادی تاجیکستان تا پایان سال 4.7% خواهد شد. این در حالی است که سازمان‌های بین‌المللی رکود اقتصادی تاجیکستان را پیشبینی می‌کنند. از جمله بانک جهانی در گزارش دورنمای رشد اقتصادی جهان گفته است که اقتصاد تاجیکستان امسال دچار رکود می‌شود و در سطح 2% زیر صفر قرار می‌گیرد. حکومت تاجیکستان برنامه دارد که سال آینده رشد اقتصاد را به سطح 7.6% سرعت ببخشد. در گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی شانس رشد اقتصاد تاجیکستان پس از پاندمی کرونا ویروس خیلی کمتر به نظر می‌رسد. نرخ گاز مایع از عمده‌ترین مواد سوخت در تاجیکستان باز هم بالا رفته به 4.5 و حتی در بعضی از فروشگاه‌های مواد سوخت تا به 4.70 درهم برابر شده است. با گفته مقامات نرخ گاز نظر به یک ماه قبل بیش از 55% بالا رفته است. خدمات ضد انحصاری به تحقیق سبب‌های گرانشوی نرخ پرداخته است. انجمن شرکت‌های وارد کننده مواد سوخت می‌گوید نرخ گاز مایع در قزاقستان که تاجیکستان اکثراً از آن کشور وارد میکند گران شده است. در آغاز ماه می وقتی مقامات سبب بیماری ویروس کرونا را رسما تصدیق کردند، گشت و گذار ماشین ها در شهر و نواحی به مراتب کاهش یافت. در این میان قیمت گاز تا به 12.4 سومانی پایان رفت، اما بعد ختم مهلتی کارانتین و اعلان وضع معتدل بهداشتی در کشور حرکت واسطه های نقلیات بیشتر شد و به این میوال نرخ گاز مایع عمده ترین وسیله حرکت دهنده نقلیات هم روز به روز بلند شده است. در تاجیکستان مواد سوخت از جمله گاز مایع و بنزین دیزل از خارج اساسا از روسیه و قزاقستان توسط قلمرو قرغیزستان وارد می شود. در سال گذشته 2019 بنا به معلومات های آماری مقامات گمرک بیش از 430 هزار تن گاز مایع، قریب 180 هزار تن بنزین و حدود 250 هزار تن مواد دیزلی به تاجیکستان وارد شده است. فراز، گازپروم، گاز اویل، راهی سامان نفت و سوغ نفت از بزرگترین شرکت های تامین کننده سوزشواری در تاجیکستان به حساب می روند. سازمان اکسفام با سرپرستی اتحاد اروپا با 47 بنگاه طبی و 53 مکتب همگانی ناحیه عینی و شهر پنجکند بسته مواد ضد عفونی می دهد. این بسته ها برای پیشگیری از سرایت بیماری کووید 19 تقدیم می شوند و ارزش عمومی کمک ها به بیش از 287,000 سومانی معادل 28,000 دلار می رسد. دفتر اتحاد اروپا در دوشنبه روز 10 آگوست گفت از این اقدام زیاده از 75,000 ساکن دیهات و تقریبا 17,000 خواننده و آموزگار بهره می برند. این کار با هدف پیشگیری از بیماری همگیر صورت گرفته است و اکسفام تصمیم دارد در مبارزه با ضد تکراراً پهن شدن پاندمی سهم گذارد. اتحاد اروپا از آغاز پاندمی کرونا ویروس برای پیشگیری از گسترش این بیماری به قدر 47 میلیون یورو گرانت یا کمک‌های بلاعوض برای تاجیکستان جدا کرده است. به اطلاع بانک ملی کشور و سازمان‌های بین‌المللی مالی از آغاز پاندمی به کشور بیشتر از 300 میلیون دلار قرض و گرانت دادند.
طاهری سفر بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیا اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. یک سازمان غیر دولتی حفظ محیط زیست در تاجیکستان با 46 خانواده در دو دهه دوردست ناحیه روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان تفدان آفتابی تقدیم کرد. کارشناسان این سازمان میگویند ساکنان با این تفدانها می توانند خوراک آماده کنند، چای جوشانند که باعث صرفه نیروی برق، هیزم و انگشت و بودجه خانواده ها می شود. فیزیکدان ها میگویند در تاجیکستان از نیروی آفتاب درست بهره برداری نمی شود، حالانکه اقلیم کشور امکان می دهد سال به حساب میانه 270 روز از آفتاب نیرو گرفت. ناتالیا ایدریسوا مسئول سازمان غیر دولتی زیست محیطی مالینکا زمله روز 11 آگوست در صحبت با رادیو آزاد گفت آنها با 46 خانواده دو دهه دوردست جماعت سونابی ناحیه روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان 46 عدد دستگاه و یا تفدان های آفتابی تقدیم کردند. او گفت
هر یک بسته تحوه کرده ما از جهاز عبارت بود. تفدان آفتابی، دیگ زودجوش و فانوس خودکار که از آفتاب نیرو می گیرند. با کمک فعالان و رئیسان جماعت 46 آیله نظامیان از دو دهه دوردست روشان برچیدیف و روشوروف معاین کرده شد و ما با آنها این تجهیزات را تقدیم کردیم.
ایدریسوا میگوید قبلا هم به ساکنان دیگر این دهه ها که از خط نیروی برق محرومند این گونه دستگاه ها را تقدیم کرده بودند. به گفته او ساکنان با این تفدان ها می توانند چای جوشانند، خوراک پزند و حتی کدبونانی های ماهر در آن نان پختند. او گفت
این دستگاه ها صفت زندگی مردم را بهتر می کنند. از سوی دیگر ساکنان را ضرور نمی آید که برای پختن خوراک گرم کردن آب آتش افروزند. اگرچه خانواده ها برای این بودجه خود را صرف می کنند، ضرورتی برای خریدن انگشت و گاز پیش نمی آید. از سوی دیگر محیط اطراف نیز محافظت می شود، چونکه یک خوف اکولوژی که حالا با وجود آمده است کم شدن رستنی ترسکین، درخت و بوته های انگت و دیگر رستنی های شفا بخش هستند که ساکنان مجبورند برای هیزم برند. این گونه انجام ها مشکل آنها را آسان می کنند.
ایدریسوا میگوید این گونه دستگاه ها برای ساکنان هم که به نیروی برق دسترسی دارند نیز ضرور است، چون نرخ نیروی برق خصوصا در ولایت مختار کوهستان بدخشان گران است و یک کیلووات ساعت نیروی برق تا 30 درهم ارزش دارد. این تفدان ها می تواند بودجه خانواده های قشر نادار و آسیب پذیر را در کوهستان صرفه کند، افزود او. ارزش تفدان های آفتابی 1000 سومانی و یا حدود 100 دلار آمریکایی است و مسئولان این سازمان آن را از چین دسترس کردند. این در حالی است که عالمان فیزیکدان و پژوهشگاه فیزیک و آکادمی علم های تاجیکستان میگویند کیها باز چنین دستگاه را اختراع کردند، اما صاحبکار و یا شرکت نیست که استحصال آن را براه ماند. پژوهشگران میگویند اقلیم کشور برای نیرو گرفتن از آفتاب امکانات فراوان فراهم کرده است، از جمله برای گرم کردن آب، حمام و یا گرمخانه ها. فطرت خالمرادوف نامزد علم های فیزیک و ماتماتیک در یک صحبت به رادیو آزادی گفت عالمان پژوهشگاه چند سال قبل یک تفدان آفتابی ساخته بودند که حتی برای پختن خوراک نیز قادر است. این پژوهشگر تاجیک میگوید طرح این اسباب کاملا آماده است و این اختیارهای آلمان پتنت هم شده است، اما شرکت و یا صاحبکار نیست که استحصال آن را برهماند. او گفت
شرایط اختصاصی نداره، ما فقط پیشنهاد میکنیم، پتنت میکنیم، اگر اون کارخانه کارتک باشد، هنر باشد، مرمت استحصال کنند. ما فقط یک نمونه میسازیم، فرض کردیم، بعد پیشنهاد میکنیم. اگر اون کارخانه اگر قوه داشته باشد، مرحمت گرفت سازد. پتنت هست، اکال اماده است، البته کار بابسته کنم که اون کارخانه بگرد دست گرفت و همینه سازد. بگیم ما شرایطی، ما فقط کاری علمیش میکنیم، علمی تکنیکه میکنیم. کاری آماده سازی میکنیم، بعد از اون استحصال وظیفه ما نیست، استحصال وظیفه کارخانه هست.
آلمانی پژوهشگاه فیزیکی اکادمی علم‌های تاجیکستان میگویند در صورت براه ماندن استحصالات تفتان آفتابی اختراع کردن آلمان تاجیک، نرخ آن از مال چینی به مراتب ارزان‌تر خواهد بود. چند روز این جانب ساکنان در تاجیکستان در تلفن‌های هوشمند خود پیامکی دریافت میکنند که در آن حکومت گفته است با جاری شدن لیمیت و یا محدودیت در انتقال برق به خانه ها با تحمل مناسبت کنند. حکومت در ادامه این پیامک از ساکنان گفته است بنابر کم شدنی آب آبانبار نارک مجبور است لیمیت برق را جاری کند. اما مسئولان شرکت برق تاجیک میگویند هنوز لیمیت جاری نشده است و انتقال برق به خانه های ساکنان منتظم ادامه دارد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم میرزا نبی خالق‌زاد.
شرکت برق تاجیک میگوید هنوز در تاجیکستان محدودیت انتقال نیروی برق رسما جاری نشده است. مقامات باور دارند که سطح آب در رودخانه و آبانبارها دوباره بالا میرود و ممکن است ضرورت به جاری کردن لیمیت نماند. قبلا حکومت تاجیکستان در مراجعه به مردم گفته بود به سبب شدیداً کم شدن سطح آب آبانبار نارک مجبور شده است در فصل گرما محدودیت جاری کند تا در تیر ماه زمستان مشکل پیش نآید. برخی از ساکنان حکومت را تنقید کردند که در 28 سال اخیر نتوانسته است مشکل بی‌برقی را پر حل کند. هرچند از سال 2017 لیمیت برق رسما بیکار شده است، سر چند وقت ساکنان از قطع انتقال برق به خانه هایشان شکایت میکنند. ناظر جان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک روز 31 ایول در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت از زمان نشر مراجعه حکومت 3 روز میگذرد ولی هیچ لیمیت جاری نشده است. مجرای آب بهبود یافته، ممکن ضرورت به جاری کردن محدودیت نماند.
اما در تاجیکستان اگر لیمیت نیست، در مراجعه‌نامه گفته شده است که اگر ضرورت تعیین شود و بعد مراجعه‌نامه شکر خدا سرده آب آماده است، در تاجیکستان اگر لیمیت نیست و طور رسمی توسط شبکه های تلویزیون اعلام کرده، شکر خدا مجرای دریا زیاد شده است و ممکن به این احتیاج هم پیدا می شود.
این در حالی است که کاربر با نام بابا جان در سامانه رادیو آزادی نوشت در ناحیه دوشتیج قریب یک ماه باز لیمیت جاری است. تلفن های باوری برق تاجیک جواب نمی دهند. در تابستان کم شدن آب بهانه بیش نیست، شاید در تگی کاسه نیم کاسه باشد. اما مقامات تاجیکستان میگویند الکی قراردادهای صادراتی برق را به افغانستان و ازبکستان تغییر داده، انتقال برق به دو کشور همسایه را به طور چشمرس کاهش دادند. به اطلاع شرکت برشنای افغانستان، اگر پیشتر تاجیکستان به کابل 450 مگاوات برق میداد، حالا آن را تا 40 مگاوات پایین آورده است. جانب تاجیکستان سبب چنین تصمیم خود را به کم شدن آب دریاهای پنج وخش و دست کم تا 17 متر پایین آمدن سطح آب در آبانبار نارک ربط داده است. اگر چنین وضع ادامه یابد، ذخیره آب در آبانبار نهایت کم شده در فصل زمستان برای بابر تامین نمودن اهالی و ساحه های اقتصاد ملی مشکلات بسیار جدی پیش می آید، گفته شده است در مراجعه حکومتی تاجیکستان به مردم. یک کاربر دیگر در زیر مراجعه‌نامه حکومت با مردم در سامانه رادیو آزادی نوشته است چرا گذاشتید که سطح آب 17 متر کم شود؟ متخصصان و متصدیان به کجا نگاه کردند؟ با این کارتان ضرری رساندهتان را حساب کنید. حالا چندین کارخانه و مؤسسه هایی که کم و بیش کار میکردند با بهانه بی‌برقی استحصالات را پست یا قطع میکنند. سال 2017 مقامات تاجیکستان رسما لیمیت برق را بیکار کردند. بعد به کار درآمدن دو چرخه نیروگاه راغون و فعال شدن مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه، امید ساکنان به دریافت برق بیشتر و منظم زیاد شدند، اما هر دفعه قطع نیروی برق با بهانه های تعمیر و کمی آب شکایت ساکنان را به وجود می آورد.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ می‌سپارم. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ می‌سپارم. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدارتان.
قسم بر قد بالای تو دادم، نداره دو جهان تا بیغمی تو، نداره دو جهان تا بیغمی تو. من عمرم را بغم های تو دادم، من عمرم را بغم های تو دادم. در این زمانه خدا میدانم عاشقی میمانم، عاشق نمیمانم. در این زمانه خدا میدانه عاشق میمانه، عاشق نمیمانه.
اخباری آزادی است. با خبرهای اخری تاجیکستان و جهان تقدیم شما بینندگان عزیز، شالوگل خواجه هستم. سلام. حالا توجه کنید به سرخط موضوع امروز 12 آگوست. تجمع در نزد سفارت، شهروندان روسیه از دوشنبه به وطن بازگشتن میخواهند، کنسول به صبر دعوت میکند.
من باید کوشش کنم که روم رسم به خونم و خش و فرزندانم.
ساکنان و مقامات افغانستان ادعا دارند که سویل بندی توجکستان همه ساله در موسم گرما برایشان ضرر می رساند.
آب دور دادن کل زمین های زراعتی مردم ها برده دیگه دیجه.
خوبگو می خواستند اما باغ توفه گرفتند و یا چگونه مشکلات دانشگاه دولتی شهر کلوب پوبرجا موند و این مؤسسه تعلیمی باز میلیون ها سامانی قرضدار شد.
یک خوبگوی چورشونه نه وقت مردم من از تعمیر برواردم. در اونجا خیلی مکسیموم ممکن 400 نفر جو قدر کنید.
امروز ده ها تن از شهروندان روسیه با طلب بازگشت به وطن در نزد بینای سفارت این کشور در دوشنبه جمع آمدند. کنسول روسیه در دوشنبه گفته است هنوز پروازهای معمولی بین تاجیکستان و روسیه به راه مانده نشده است و آنها شهروندان را توسط پروازهای چارتری با نوبت می‌فرستند. اما تجمع‌گران میگویند زیاد ماندن آنها در تاجیکستان به نفعشان نیست، زیرا از یک طرف مشکل سند پیش می‌آید، از سوی دیگر زیان مالی می‌بینند. امردین اولیموف با تفصیلاتی بیشتر.
ده ها شهروند روسیه در نزد سفارت این کشور در دوشنبه جمع شده، از مقامات طلب دارند که برای برگشتن آنها به روسیه شرایط فراهم بیارند.
تماما اهمیت نمیتین، گوش نمیکنن. ما وجه ششم ماه آمده رفتادیم، من خودم بیمارم، اپراتسیای سر گرفتگی من باید بود، ریالیبیتاسیونی رفتن در کره. من باید کوشش کنم که روم رسم به خونم و خش و فرزندویم. من دیگر طاقت ندارم، کوشش میکنم. من بلیت داشتم، بلیت من گرفتن ماندن.
قبلا سفارت روسیه در تاجیکستان از شهروندانش خواسته بود که امکان برگشتن آنها به روسیه وجود دارد، اما به شرطی که خود را در پورتال یا خدمات گوسوسلوگی ثبت کنند و دلیل بازگشتشان را شرح دهند.
ماها باز در نوبت هستم. کسی پاسخ دقیق نمیدهد. میگویند طریق گوسوسلوگی برایید. کجا رویم؟ با کی مراجعه کنیم؟ نمیخواهند با ما گپ زنند. ببینید چقدر آدم جمع شده است. همه انتظار بازگشتند.
پژلی ژنشنی مужчини ну так нельзя же ну.
سفارت روسیه در تاجیکستان میگوید تا آخر ماه ایول امسال توسط 23 پرواز چارتری یا غیر نقشوی هواپیماها زیاده از 3200 نفر را برگردانده است. در چنین حالت ها مقامات بیشتر شهروندان را متهم میکنند که خود را در پورتال گوسوسلوگ ثبت نام نکردند و از این سبب از نظر آنها دور ماندند.
دختر 18 ساله هم همونجا با ماشین زد هلاک شد. 24 ایول با 31 آگوست با آورم ما. نسی یکم ایول با آورم همونجا گر کردم. کاش رفتنم در کد 4 نفر فرزندم اونجا ماندگی. خورده هم دوی نیاش که یکونیم سال حاله. با نزدیک مکتب سر میشه. نمیدونم چیکار کنم من. سامول
چیپسا بلیت گرفته؟
نیست بلیت نه. گفتوسین که نیست.
نیست نگران؟
اونجا هیچ کی نیست که بچه‌ام نگاه کنه.
شماری تجمعگران بیش از 50 نفر بود. برخی از آنها هم شهروندی تاجیکستان و هم شهروندی روسیه را دارند. پاسبان های نزد در سفارت تلاش میکردند که جمع آمدگان را پراکنده کنند، اما ساکنان پای فشاری داشتند که سفارت خلاصه نهایی را با آنها بگوید.
مهلت شناسنامه خارجی نبیرم به پایان میرسد. مکتب هم سر میشود. چرا شهروندان تاجیکستان را از روسیه می آورند ولی ما را به روسیه نمیبرند؟
Как нам улететь? Почему таджики могут на родину уехать, а мы нет?
حکومت روسیه از 27 مارت امسال بنابر پاندمی کرونا ویروس پروازهای معمولی شرکت های هواپیمایی را قطع کرد. گروهی از شهروندان روسیه که در تاجیکستان بودند در کشور درماندند. همین طور صدها شهروند تاجیکستان در روسیه ماندند و هر روز راهی برگشت به کشور را می جویند.
رو میوریم به موضوع دیگر. تو 20 نیم سال ده ها گکتر چراگاه‌های نویه ووسه رو به کمی آتش برد. سبب های سوختار دقیق می شود. مقامات محلی می گند ووسه است که خسارات از این آتش سوزی ها کم نخواهد بود. محمود جان رحمت زاده شب دیروز خود شاهد سوختار چراگاه شد و گزارش رو در این باره که مرسیتون تقدیم می کند.
شب 11 آوگوست ده ها گکتر چراگاه در کوههای نویه ووسه ولایت ختلان به کمی آتش رفت. مسئولان اداره آتش نشانی منطقه کلاب گفتند که با عذاب سوختارا خاموش کردند و در این حادثه کسی آسیب ندید. اما ساکنان جماعت خدایار رجبوی ناحیه واسه می گویند که سوختار چراگاه چاروای آنها را از بین برد و برایشان مشکل ایجاد کرد. این دومین سوختار بزرگ در تقریبا یک ماه اخیر در حدود ناحیه واسه است. پیش از این شام 26 ایول در 2 هکتار زمین جنگلزار کوه نمک نیز سوختار رخ داد. مقامات میگن امسال با گرم آمدن تابستان ده ها هکتار زمین کشت و چراگاه ها سوختند.
زمین غلازار 15-06 سوتیق، منصر زغیر 10 هکتار 14 سوتیق، چراگاه 55 هکتار 80 سوتیق، زمین بعدی در 23 هکتار از در 40 سوتیق سوخته است. دمی موسم
ضرر عمومی از غلزار بیش از 16 هزار سامانی معادل تقریبا $2,000 حساب شده است. اما ضرر سوختار در چراگاه ها و زمین های بعدی در را هنوز نشمردند.
جو بایدن نامزد به مقام رئیس جمهوری آمریکا از حزب دموکرات اعلان کرد که سیناتر کامالا هاریس را به رئیس معاون خود انتخاب نمود. هاریس 55 ساله و وکیل ایالت کالیفرنیا اولین زن از اقلیت‌های آمریکا است که نامزدیش به این مقام بلند پیشبری شده است. مادر کامالا هاریس هندی و پدرش از یامایکا میباشد. کامالا هاریس در انجمن انتخاباتی حزب دموکرات آمریکا رقیب جو بایدن بود ولی بعداً از تصمیمش گشت. جو بایدن در انتخابات روزی یومی نویبر در امریکا با دونالد ترامپ رقابت میکند و بنابرای نظرسنجی ها با 10 امتیاز از او پیشتر میباشد.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. مقامات و گروهی از ساکنان روستاهای نزدیکی اومو در افغانستان شکایت دارند که به سبب برداشتن دیوار در ساحل از سمت تاجیکستان، مجرای آب تغییر یافته، جنگلزار و خانه‌هایشان را ویران می‌کند. گذشته از این، به قول ساکنان آن طرف مرز، طغیان رودخانه هر سال زمین و باغ‌های آنها را به اصطلاح به تاجیکستان می‌دهد. چون و چرا در گزارش همکاران ما از رادیو افغانستان آزاد.
دریای آمو خط صفری میان افغانستان و کشوری تاجیکستان. حرکت آب دریا تعیین کننده مرز مشترک است، مرزی که هر سال به دلیل آبخیزی ها اندکی تغییر میکند. شماری از باشندگان ولسوالی های مرزی ولایت بدخشان میگویند که هر سال بخشی از زمین های زراعتی و خانه ها در نتیجه تغییر دریای آمو به گونه کامل به بستری آب مبدل میشود.
بیخی طرف آب دور دادن کلی زمین های زراعتی مردم ها برده دیگه دیجا دولت میه اونمو یک اونجا یک بند میندازه.
چندانی قدیر هم درشو تقریبا زیر یاب شده و برده همی زمین های زراعتی که یک کمتمی که مردمی محل دمیجا داشتن هم اگیش از من رفتا متاسفانه که نه حکومت محلی بدخشان ایرشنوی نه در سطح کابل کسی کدام آیت محلی همه شیر یک بررسی کنه.
از سوی هم میرزا قلی پیمان ولسوال شغنان بدخشان میگوید که در نتیجه ساخت دیوار استنادی از سوی تاجیکستان و طغیان بی پیشینه رودی آمو و نبود دیوار استنادی در مرز افغانستان ده ها هکتار زمین زراعتی در ولسوال شغنان تخریب شده اند.
در یار راسته که میلان شایی طرف تغییر دادگیستن نه تنها اینه اونا آوبندی و چی زدگیستن بلکه دکه های زدگیستن که او دکه ها خلاف قوانین بین المللی و کنوانسیون بین المللی ها بست.
اما محمد ذکریای سودا والی بدخشان میگوید که قرار بود حکومت افغانستان مانند تاجیکستان کنار سواحل رودی آمو را تحکیم کاری کند، اما شیوع ویروس کرونا سبب تاخیر این اقدام شد. والی بدخشان تاکید میکند که تحکیم کاری سواحل رودی آمو در اولویت کاری حکومت محلی و مرکزی افغانستان قرار دارد.
انشالله که مشکل با کشور تاجیکستان هم گپ بزنیم، با سفری افغانستان مقیم تاجیکستان ما گفتیم، بازم میگیم برشان که این موضوع را پیگیری بکنن و این مشکل مرزی ما حل شد.
بدخشان افغانستان نزدیک به 1400 کیلومتر مرز مشترک با بدخشان تاجیکستان دارد. رودخانه آمو مرز طبیعی هر دو کشور را تشکیل داده است. نبود دیوار استنادی در خاک افغانستان سبب شده که هر سال طغیان آب صدها هکتار زمین زراعتی و خانه های مسکونی را در شغنان، مایمی، نسی و شکه بدخشان تخریب کند.
گزارش هم کرونی مرا تماشا کردید. قبل از شروع برنامه ما تلاش نمودیم نظر مقامات تاجیکستان را به شکایت جانب افغانستان پیدا کنیم. عثمان قربانوف رهبری کمیته حالات فوق‌العاده نویه درواز ادعای ساکنان آن طرف مرز را قبول ندارد. او میگوید برعکس هر سال دریای آمو سوئل‌های تاجیکستان را شسته میبرد. برنامه خبری رو ادامه میدیم. ماموریت دانشگاه دولتی شهر کلوب که چندین سال این جانب ارزوی ساختن خوابگاه را میکند، حالا نمیداند که چگونه قرض بنیادی باغ فرهنگی را بپردازد. این باغ سال گذشته همچون انشاءات جشنی بنیاد و بعد توازن دانشگاه گذاشته شد. بر علاوه آن که دانشگاه پول شرکت ساختمانی را نپرداخته است، خود باغ علاقه تعمیر طلب شده است. محمود جان رحمت زاده و امردین علیموف موضوع را ادامه میدهند.
از بنیاد این باغ در شهر کلاب هنوز یک سال پر نشده است، اما از حالا گل و درختان آن به این حال افتاده‌اند. باغی به نام سید علی ولی‌زاده در اختیار دانشگاه کلاب است. در عرفه سفر پرزیدنت به کلاب به استفاده داده شده بود، اما حالا از زیبایی این باغ در اول سبز و پر از گل و درخت حالا قریب نشانه نمانده است. دانشگاه برای نگهداریش پول نداشته است.
خرج زیاد است. هر روز من 6 ماه است که هر روز نزد من میبیایم. خرج 5 میلیون هست. بعضی صاحبکار بیچاره راست شب گم گریه میکنه که ما به شما باغ کردم، پولی مرا بتین. خیلی من چی میگم؟ من میگم که بسیار خوب کرده، شما اول فکر نکردید که خیلی دانشگاه هست. از کجا میاره؟
سال پیش در همین شب و روز گروه از استادان دانشگاه دولتی کلاب بلو کلان در دست به جای استراحت اجباراً به کار در این باغ جلب شده بودند. رهبری فعلی دانشگاه عبدالسلام میرعلی‌زاده حالا از آن نگرانی میکند که دانشگاه به جای ساختن باغ باید یک خوابگاه بنیاد میکرد، چون دانشجویان از باغ دیده بیشتر به جای زیست نیاز دارد.
پرابلم این است که باید در 75 سال حل خود را میافت. متاسفانه این مسئله حل خود را نیافته است. خوابگاه دانشگاه خوابگاه دارد، یک خوابگاه چهارشونه نه که من از تعمیر برآوردم. در اونجا خیلی مکسیموم ما ممکن 400 نفر جا کرده تونیم.
باقی سید علی ولی‌زاده در مساحت 3 هکتار بنیاد گردیده است. رهبریت دانشگاه کلاب میگوید بر زمین وظیفه اصلی خود که آماده کردن متخصص است، مجبورم باغ را نگاه بین و دوباره تعمیر کند.
و وزارت کره خارجه تاجیکستان میگوید دیروز باز 186 شهروند بند مانده کشور از استانبول به دوشنبه انتقال یافتند. مسافران توسط پرواز چارتری هواپیمای سومون ایر به وطن آمدند. قبلا 26 ایول 174 شهروند تاجیکستان را از استانبول به تاجیکستان آورده بودند. بنا به معلومات وزارت کره خارجه تاجیکستان از روز متوقف شدن پروازهای بین المللی حدود 17000 تاجیکستانی در مانده توسط پروازهای مخصوص از ایالات‌های خارجه به وطن بازگردانده شدند. 8000 آنها از روسیه آمدند. برنامه را در همین سونه ها به پایان میبریم. تشکر برای همراه بودنتون بینندگان عزیز. تا صحبت بعدی میتوانید خبرها را زیر نشانی www.azadi.org از وبسایت رادیو آزادی بخونید. نورهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته میشود. همزمان صفحه های ما در شبکه اجتماعی در خدمت شما ایزون است. صبح فردا من همه شما را در نوید بامدادی منتظر میمونم. تا فردا خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرد.
www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، تایری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. بعدی ترک بلاروس کردن نامزد به مقام رئیس جمهور در این کشور تظاهرات ضد حکومتی روز 11 آگوست ادامه کرد. ماموران امنیتی سرکوب تظاهرگران را سخت‌تر کردند و برای فرونشاندن تظاهرات از گازیشکاور، نارنجک‌های گیج کننده و تیرهای رزینی استفاده بردند. در نوارها در شبکه‌های اجتماعی و پخش‌های زنده از محل حادثه دیده می‌شود که چگونه ماموران امنیتی در شهر مینسک آدمان را بازداشت کرده می‌برند. بنا به گزارش بخش بلاروسی رادیو آزادی، مقامات به نوعی در مینسک شبگردی اعلان کردند و آدمان را در کوچه ها دستگیر میکنند، ماشین ها را نگه داشته بعضی از رانندگان را هم بازداشت میکنند. حرکت نقلیات عمومی هم کمتر شده است. ماموران پلیس مسلح با کلتک های رزینی به خبرنگاران نیز حمله کردند. تظاهرات و برخورد با پلیس در دیگر شهرهای بلاروس صورت گرفته است. اعتراض های عمومی بعد از آن سر زد که کمیسیون مرکزی انتخابات گفت در انتخابات روز 9 آگوست الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری فعلی پیروز شده است. رقیب اصلی او سوتلانا تیخانوفسکا بعد این به لیتوا رفت. بعد از انتخابات تا کنون بیشتر از 5000 نفر را دستگیر کردند. ده شهروند روسیه روزی 12 آگوست در نزد سفارت این کشور در دوشنبه جمع شدند و از مقامات طلب کردند که برای برگشتن آنها به روسیه شرایط فراهم بیارند. این مردم ادعا دارند که کمیش از 2 تا 5 ماه این جانب منتظر بازگشتن به روسیه هستند و ماندنشان در تاجیکستان بر زیان اقتصادیشان تمام می شود. قبلا سفارت روسیه در تاجیکستان گفت که امکان برگشتن شهروندان وجود دارد، به شرطی که اول خود را در پورتال یا خدمات گاس اسلوگی ثبت کنند و دلیل بازگشت را بدهند و بیمار نباشند. سفارت روسیه در تاجیکستان میگوید تا آخر ماه ایول امسال توسط 23 پرواز چارتری یا غیر نقشوی هواپیماها زیاد از 3200 نفر را به روسیه برگرداندند. جزئیات در ادامه برنامه. جو بایدن نامزد به مقام رئیس جمهوری آمریکا از حزب دموکرات اعلان کرد که سناتور کامالا هریس را به حیث معاون خود انتخاب کرده است. کامالا هریس 55 ساله و وکیل ایالت کالیفرنیا اولین زن از اقلیت‌های آمریکا است که نامزدیش به این مقام بلند پیشبری شده است. جو بایدن در صفحه‌اش در توییتر نوشت: من با افتخار اعلان می‌کنم که کامالا هریس یکی از خدمتگزاران بهترین مردم کشور را به حیث همراه هم در انتخابات برگزیدم. چند دقیقه بعد از این اعلان رئیس جمهور دونالد ترامپ یک پیام تبلیغاتی انتخاباتیش را توییت کرد که در آن کامالا هریس را ترسو نامیدند و گفتند که او با جو بایدن همراه راه چپگرایی توندرو را برگزیدند. کامالا هریس در انجمن انتخاباتی حزب دموکرات آمریکا رقیب جو بایدن بود. اخیری که 8 سال معاون باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا بود، ماه مارس قول داد که زنی را به حیث نامزد به مقام معاون رئیس جمهور انتخاب میکند. مادر کامالا هریس هندی و پدرش یمایکا است. او در گذشته دادستان کالیفرنیا و دادستان منطقوی سان فرانسیسکو بوده است. جو بایدن در روز انتخابات 3 نوامبر در آمریکا با دونالد ترامپ رقابت میکند و بنابر نظرسنجی ها با 10 امتیاز از او پیشتر است. ایالات متحده آمریکا با شرکت داروسازی مدرنا قرارداد بسته است که بر اساس آن شرکت باید برای اهالی کشور 100 میلیون واکسن با ارزش 1.5 میلیارد دلار آماده کند. پیشتر از این کاخ سفید با چند شرکت دیگری داروسازی برای خرید صدها میلیون واکسن احتمالی به ضد بیماری کووید 19 قرارداد بسته است. حکومت دونالد ترامپ سعی دارد تهیه و استحصال و تقسیم واکسن به ضد کرونا ویروس را سرعت بخشد. شرکت مدرنا همراه با پژوهشگاه ملی سیاتی در آمریکا حالا در مرحله سوم آزمایش یک واکسن هستند که بعد اجازه نهایی استحصال و تقسیم می شود. تا کنون در سراسر جهان 150 واکسن به ضد بیماری در حال تهیه و آزمایش هستند تا پیش از پاندمی کووید 19 گرفته شود. با گفته سازمان جهانی بهداشت، این زمان 25 واکسن را در انسان‌ها آزمایش می‌کنند. کشورهای جهان حالا با هم رقابت دارند که کدام زودتر واکسن را آماده می‌کند یا راه معالجه بیماری را می‌یابد. روسیه روز 11 آگوست اولین کشوری شد که واکسن به ضد کووید 19 را برای استحصال اجازه داد. واکسن را سپوتنیک و نام گذاشتند. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گفت واکسن کارآمد و امن است، ولی شبهه و گمان درباره این واکسن بسیار زیاد است. حکومت ژاپن و پنج کشور آسیای مرکزی عهد دادند که در مقابله با پاندمی کرونا ویروس نو همکاری میکنند. توشیمیتسو موتکی وزیر امور خارجه ژاپن در یک کنفرانس ویدیویی با پنج وزیر از منطقه گفته است ژاپن در این همکاری به حیث تشکیل دهنده سهم خواهد داشت. وزارت امور خارجه ژاپن با نشر یک بیانیه رسمی بعد از این نشست گفته است وزیران کشورهای منطقه از جمله از تاجیکستان به ژاپن برای کمک 18 میلیون دلاری با شمول تجهیزات و ابزار طبی اظهار سپاس کردند. در کنفرانس ویدیویی در روز 11 آگوست سیراج الدین مهردین وزیر امور خارجه تاجیکستان، مختار تلاوبردی از قزاقستان، چینگیز ایدربیکوف از قرقیزستان، عبدالعزیز کامیلوف از ازبکستان و رشید میردوف وزیر امور خارجه ترکمنستان شرکت کردند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org. صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات ولایت سوغ در یک ماه اخیر دست کم دو دفعه به بیشتر شدن گرفتاران کرونا ویروس در منطقه اشاره کردند، اما روز 11 آگوست حاضر نشدند که رقم عمومی بیماران را آشکار کنند. در این باره من کیومر سیعتا گزارش می دهم. روز 12 ایول در جلسه ستاد مقابله با کرونا ویروس در شهر خوجند گفته شد که اگر پیشتر روز یک یا دو نفر با نشانه های ویروس نو به بیمارستان ولایتی مراجعه می کردند، اکنون شماره آنها به 8 یا 9 نفر رسیده است. روز 3 آگوست دفتر مطبوعات حکومت خوجند از قبل معروف حاجی بایوف معاون سردار ریاست تندرستی ولایت سوغ نوشت که تحلیل 10 روزه آخر نشان می‌دهد تعداد بیماران التهاب شش و کرونا ویروس رو به افزایش آورده است. معروف حاجی بایوف روز 11 آگوست در صحبت با رادیوی آزادی گفت که فعلا در بیمارستان‌های ولایت 26 نفر در کارانتین هستند، ولی شماره بیماران کووید 19 را آشکار نکرد. او گفت تنها وزارت تندرستی حق دارد که رقم‌ها را فاش کند. در مرکز ولایت سوغ دو شفاخانه را به قبول و تبابت بیماران کووید 19 آماده کردند. روز 11 آگوست چندی از کارمندان بیمارستان ولایتی سوغ و بیمارستان کسلی‌های سرایتی شهر خوجند گفتند که در روزهای اخیر گمانبران به کووید 19 را زیادتر بستری می‌کنند، اما مقامات بیمارستان‌ها این خبر را به اساس نامیدند. این در حالی است که بنا به گزارش سپوتنیک تاجیکستان تنها در ناحیه دوشتیج 17 نفر را بستری کردند. یک ساکن دهه بسمنده ناحیه دوشتیج روز 11 آگوست بر رادیوی آزادی گفت گرفتاری 4 نفر از همدهگانش به ویروس کووید 19 تصدیق شده است و افسود در درآمدگاه دهه پاسگاه گذاشتند و به طور شبانه روزی رفتوهای مردم را نظارت میکنند. در درآمدگاه اسفرو و باباجان غفروف اشتو جبار رسولوف نیز پاسگاه گذاشتند. قبلا در ستاد ولایتی از بیشتر شدن شمار بیماران التهاب شش در ناحیه اش نیز گزارش شده بود، اما یک پزشک ناحیه گفت که شماره بیماران از 6 یا 7 نفر بالا نرفته است. در همین حال مسئولان ریاست تندرستی شهر کلاب روز 12 آگوست به رادیوی آزادی گفتند که حالت‌های گرفتاری به کووید 19 در این منطقه نیز وجود دارد، اما نه به اندازه یک دو ماه پیش. به گفته یک مسئول این نهاد، حالت‌های گرفتاری به این بیماری بیشتر در خود شهر کلاب ثبت نشوند، چون به گفته او قاعده‌های بهداشتی در آنجا کمتر رعایت می‌شود. مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان رسیدن به اصطلاح موج دوم بیماری را به کشور رد کردند، اما بیشتر شدن بیماران یا گمانبران بیماری را از احتمال دور نمی دانند. امام علی میرزایف سخنگوی وزارت روز 11 آوگوست به رادیو آزادی گفت:
چون ببینید امروز در کوچه های شهر دوشنبه، در کوچه های نویه های توبی و دیگر شهر و نویه ها مردم کم توجه ظاهر میکنند به همین حالت های پیشگیری، یعنی رعایت کردن گیگین شخصی یا که پوشیدن نقاب که یکی از راه های اساسی پیشگیری همین بیماری میباشد. تنها این رو تخمین میکنیم و احتمال میدونیم، چون که اگر شما بدانید همسایه کشورهای ما نیز الکی موج دوم این بیماری رو پس سر کردن، اما حالا وزارت تندرستی تصدیق نمیکند که در جمهوری تاجیکستان الکی موج دوم بیماری کووید 19 شروع شده باشد.
در تاجیکستان به گفته مقامات رسمی تا حال بیشتر از 7870 نفر به کووید 19 گرفتار شده، 63 کس فوتیدند و بیش از 6600 نفر شفا یافتند، هرچند شبهه دایر به آمار رسمی زیاد است. شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
امریکا قطعنامه اصلاح شده را برای تمدید تحریمات خرید و فروش اسلحه به ضد ایران به اعضای شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد کرده، از آنها خواسته است که نظرشان را تا روز 12 آگوست بگویند. جزئیات را از من طاهر سفر بشنوید. به نوشته خبرگزاری رویترز، متن این قطعنامه از 4 پاراگراف عبارت است و در آن آمده است تحریم فروش اسلحه به ایران تا زمانی نامعین تمدید کرده شود و تا وقتی که شورای امنیت قرار دیگری در این باره قبول کند. طرح پیشنهاد قطعنامه آمریکا که از 10 صفحه عبارت بود، به گفته دیپلمات‌ها و تحلیلگران طلبات بیش از حد داشته است. در آن از جمله خواسته شده بود که کشورهای جهان بارهایی را که از ایران می‌آیند یا به آنجا می‌روند تفتیش کنند. در متن اصلاح شده قطعنامه آمریکا آمده است تمدید تحریمات فروش اسلحه به ایران برای حفظ صلح و امنیت بین المللی ضروری است. رویترز با تکیه به قول برخی از دیپلمات‌ها در سازمان ملل نوشته است با وجود اینکه طرح اصلاح شده در میان اعضای شورای امنیت طرفدار بیشتر پیدا کند، اما معلوم نیست که آیا برای تصویب به قدر کافی رأی می‌گیرد یا نه. پیشنهاد طرح نو در روز 11 آگوست برای به دست آوردن حمایت 15 عضو شورای امنیت است. کلی کرافت سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت طرح نو نظر شورا را به نوبت می‌گیرد و کاری را انجام می‌دهد که همه می‌خواهند، یعنی تمدید تحریم اسلحه تا نگذارند که ایران به خرید و فروش آزاد اسلحه مشغول شود. او در یک بیانیه گفت بر اساس عقل سالم باید به حامی رقم یک تروریسم ابزاری دادن نشود که ضرر بیشتر به جهان برساند. طرح قطعنامه نو به ضد ایران واکنش‌های را به بار آورد. ریچارد گاون یکی از مدیران گروه بین‌المللی پژوهش بحران‌ها در توییتر نوشت پیشنویس ساده قطعنامه آمریکا فریبتان ندهد. نکته اصلی این است که این طرح تحریم فروش اسلحه به ایران را تا زمانی نامعلوم تمدید میکند و چین و روسیه این را نمیپسندند. حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها هشدار داده است که در صورت تمدید نشدن تحریمات به ضد ایران از یک بند قطعنامه 2231 سازمان ملل استفاده میکند که بازگردانیدن همه تحریمات بین المللی به ضد ایران را در نظر دارد. قطعنامه مذکور در چارچوب سازش اتمی بین قدرت‌های جهانی و ایران قبول شد و تحریمات بین المللی به ضد جمهوری اسلامی را سبکتر کرد. در واکنش به ادامه بررسی طرح قطعنامه آمریکا در شورای امنیت، رئیس جمهور ایران حسن روحانی در جلسه حکومتش در روز 12 آگوست گفت
دیروز آمریکا یک قطعنامه ای رو مطرح کرده برای ضربه زدن به برجام و قطعنامه 2231. این یکی از آثار توافق هسته‌ای بوده که میخواد اجرایی بشه.
تحریم 13 ساله خرید و فروش اسلحه به ضد ایران بر اساس سازش اتمی سال 2015 ماه اکتبر امسال به پایان میرسد. بر اساس این سازش با روسیه و چین، آلمان و بریتانیا و فرانسه و آمریکا، ایران عهد داد که در عوض سبکتر کردن و برداشتن بعضی از تحریمات فعالیت های اتمیش را محدود میسازد. قرار است طرح قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای محدود کردن دسترسی ایران به اسلحه روز جمعه در شورای امنیت سازمان ملل برای رای گیری گذاشته شود. خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
بنا به خبر مقامات رسمی خدایار خدایارزاده وزیر نقلیات تاجیکستان قصد خودکشی کرده است و نزدیکانش او را نجات دادند. حالا وزیر در بیمارستان استقلال شهر دوشنبه بستری است. دادستانی کل تاجیکستان خبر داد که حادثه بامداد 11 اوگوست در پی مناقشه ایلوی رخ داد. در دادستانی کل به رادیو آزادی گفتند تا انجام تفتیشات از شرح جزئیات خودداری می‌ورزند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. وقتی خبرنگار رادیو آزادی برای فهمیدن اصل واقع به منزل وزیر نقلیات رفت، یک جوان در را کشاد ولی نخواست در این باره صحبت کند و با بیان آنکه هیچ گپ نشده است در را بست. عزیز خانم خواهر خدایار خدایارزاده در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت که تنها درباره به بیمارستان برده شدن برادرش خبر یافتند و تفصیلات را نمی‌دانند. در بیمارستان استقلال شهر دوشنبه نخواستن که رسما درباره وضع سلامتی وزیر اطلاع دهند، اما یک پزشک به ذکر نامش گفت او را صبح با دو زخمی کار در شکمش آوردند. منابع دیگر فعلا این اطلاع را تصدیق یا رد نکردند. مقامات دادستانی کل تاجیکستان روز 11 اوگوست در اطلاعیه گفتند خدایارزاده در خانه استقامتیش در کوچه جبار رسول و شهر دوشنبه با استفاده از کارد خواجگی به مقصدی از حیات محروم ساختن خیش دست به خودکشی زده است. به اطلاع منبع همسر و فرزندان وزیر در خانه بودند و به او یاری اول طبی رساندند. عین حال خدایارزاده در بیمارخانه مؤسسه دولتی مجمع تند